ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیرکل حزب الله لبنان دست داشتن این گروه در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. آلمان میگوید صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را متوقف می‌کند. و ثبت نام کنکور سراسری سال 1397 دانشگاه‌ها فردا یکشنبه آغاز می‌شود. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی اساس خواند. به گزارش رویترز، حسن نصرالله روز جمعه از تلویزیون مدار بسته برای هوادارانش در بیروت سخنرانی کرد و سخنان او نخستین واکنش به اقدام ماه گذشته جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا در تشکیل یک تیم حقیقت‌یاب در مورد فعالیت‌های منتسب به حزب الله در قاچاق مواد مخدر و پولشویی محسوب می‌شود. برخی از گزارش‌های انتشار یافته این ماه گذشته در رسانه‌های آمریکایی دولت وقت آمریکا در زمان باراک اوباما را متهم می‌کرد که اقدامات خلافکارانه حزب الله را نادیده گرفت تا بتواند با ایران به توافق هسته‌ای برسد. وزیر دادگستری آمریکا ماه گذشته ابراز امیدواری کرده بود که کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه برسد که عملکرد دولت قبلی آمریکا خللی به طرح اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر آمریکا وارد نکرده باشد. هدف این طرح رصد اقدامات بزهکارانه بین المللی منتسب به حزب الله لبنان بود. آلمان اعلام کرد که صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را تایید نخواهد کرد. این اقدام در وهله نخست ارتش عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود به مذاکرات میان احزاب متحده آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سوسیال دموکرات ها در هفته گذشته اشاره می کند که طرفین به توافق رسیدند صادرات اسلحه به کشورهایی که درگیر این جنگ هستند بلافاصله متوقف شود. عربستان سعودی که در جنگ داخلی یمن از دولت عبدرب و منصور هادی در برابر شورشیان حوثی مورد حمایت ایران حمایت می کند، از مشتریان اصلی اسلحه های آلمانی است. روز پنجشنبه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که تشدید جنگ در سرزمین یمن باعث شده که در دو ماه گذشته بیش از 32,000 نفر از خانه های خود بگریزند و به 2 میلیون یمنی دیگری بپیوندند که در نتیجه جنگ آواره شدند. از آغاز حملات نظامی عربستان سعودی و متحدانش به شورشیان حوثی در سال 2015 میلادی بیش از 9,000 نفر در یمن کشته شدند. به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال 1397 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد از فردا یکشنبه اول بهمن ماه آغاز می‌شود. همزمان دفترچه راهنمای ثبت نام حاوی شرایط و ضوابط شرکت در کنکور سراسری 97 روز یکشنبه منتشر می‌شود. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود پایان مهلت ثبت نام روز یکشنبه 8 بهمن خواهد بود. به گفته مشاور عالی سازمان سنجش کنکور سراسری سال 97 در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیر ماه 97 برگزار می شود. سازمان سنجش آموزش کشور زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و مسئول برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. شمار افرادی که برای شرکت در کنکور سراسری سال گذشته ثبت نام کردند بالغ بر 929,000 نفر بود. اولین کنکور ایران در سال 1348 برگزار شد و بیش از 47,000 داوطلب در آن شرکت کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه این کشور علیه یگانهای مدافع خلق در شهر افرین سوریه آغاز شده. نورالدین جانکلی وزیر دفاع ترکیه هدف از این حملات را بیرون راندن یگانهای مدافع خلق از شهر و منطقه افرین عنوان کرده. برای تحلیل این رویداد مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده.
ببینید، مهمترین نگرانی ترکیه این استش که مسلح کردن کردها در ادلب و افرین تحت کنترل واحدهای مدافع خلق موجب تقویت پیکاکا بشه که تهدیدی برای امنیت و اقتصاد ترکیه به حساب میان و از نظر ترکیه نه تنها مبارزه با تروریسم نیست بلکه موجب تروریسم میشه. نگرانی دیگر ترکیه از نوع استراتژیکی هستش. ترک‌ها فکر میکنن که با این ترتیب یک کریدور طولانی تحت کنترل پیکاکا تشکیل میشه که از کوههای قندیل در مرز ایران و عراق تا افرین در نزدیکی مدیترانه ادامه پیدا میکنه. به تعبیر اردوغان این کریدور کریدور وحشت است. بنابراین مسلح کردن کردها به هیچ وجه به نفع ترکیه نیست و هدف ترکیه این استش که از این قضیه به هر قیمتی است جلوگیری بشه.
موضع بقیه بازیگرها از جمله آمریکا و روسیه به این بحران نسبتاً جدید بین ترکیه و کردهای سوریه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع آمریکا چند هدف رو دنبال میکنه. یکی اینکه نمیخواد اشتباه عراق تکرار بشه و موجب ظهور گروه جدیدی حالا به شکل جدیدی داعش جدیدی در منطقه بشه. برای این هدف از واحدهای کرد حمایت میکنه و میخواد که در درجه دوم از نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع حمایت بکنه. کمک به ایجاد یک منطقه حائل هدف دوم آمریکاست که این منطقه حائل بایستی از نیروهای غیر عرب تشکیل بشه، از نظر آمریکا عمدتاً کرد باشن که بتونن بین ایران و بخش غربی سوریه این منطقه حائل رو تشکیل بدن و به نوعی با اسرائیل همسو باشن و از بتونن تهدیدی برای اسرائیل به حساب نیان. از طرف دیگه روسیه در اینجا یک موضع کاملا پیچیده تری داره. از یک طرف میخواد نفوذ آمریکا رو محدود بکنه، از طرف دیگه آقای پوتین عجله داره که تا ماه آوریل جنگ رو به نوعی خاتمه بده که برای خودش و در انتخابات یک امتیازی محسوب بشه و بتونه انتخابات رو با خیال راحت ببره.
و در پایان اینکه ایران چه موضعی در قبال این مسئله اتخاذ کرده؟
موضع ایران یک مقدار با احتیاط همراه است. اول که میدونید که مذاکرات وین و مذاکرات سوچی در پیش هست در فاصله بین 21 ژانویه تا آخر ژانویه. ایران در آستانه مذاکرات که بایستی با ترکیه و روسیه سر میز مذاکره بشینه یک مقداری مستقیم راجع به ترکیه موضع‌گیری نکرده، اون رو صرفا به عنوان یک موضوعی نگاه میکنه که اختلاف بین ترکیه و آمریکا هست. البته زاویه دید ترکیه رو بیشتر داره، اما در نهایت این هم باید بدونیم که ایران با هر گونه سرکوب کردها اصلا مخالفت نمیکنه و در این حال اعتماد ایران به ترکیه یک جنبه تاکتیکی و میتونه موقتی باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در همایشی خواستار افزایش درآمد طلاب شد. آقای علم الهدا از مسئولین و کسانی که متولی تأمین معیشت طلاب هستند خواست فعالیت خود را گسترش دهند. او گفت اگر امروز وضعیت اقتصادی طلب مناسب نباشد، خطرهای مختلفی بنای روحانیت و حوزه را تهدید می کند. حمید فاطمی در گفتگو با حسن فرشتیان، مجتهد و دینپژوه در فرانسه، ابتدا ارزیابی کلی او را از سخنان آقای علم الهدا جویا شده.
در مورد صحبت‌های ایشون و وضعیت معیشت طلاب، دو نکته رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این که انتظاری که از دولت و مسئولین گفته میشه و ایشون دارند، و دوم این که کسانی که دستن در کارند، این دوتا متفاوته. اگر خطاب ایشون در جایی که به مسئولین، این بسیار خطرناکه، یعنی از مسئولین دولتی تقاضا میشه که به فکر معیشت طلاب باشد، این یعنی استقلال حوزه علمیه چند صد ساله شیعه رو زیر سوال بردن. در طول تاریخ چند قرنه حوزه های علمیه همیشه سعی کردن استقلال مالی خود رو حفظ کنند، یعنی وابستگی به حکومت ها نداشته باشند. هنگامی که ما از حکومت تقاضا میکنیم که به فکر معیشت طلاب ما باشه، در این صورت دیگه از بین این طلاب نمیتوان روحانیون آزاد اندیش بیرون داد و نمیتوان روحانیون مبارز و ستم ستیز بیرون داد، یعنی در حقیقت اینها روحانیون حکومتی میشن. از این جهت این بحث به نظر میرسه بحث خطرناکیه که حوزه در این چند دهه اخیر وارد این پروسه شده. خود این پروسه خطرناکه و حوزه یک موجود منفعل و بیخاصیتی میسازه و حوزه اون محبوبیت خیش رو در جامعه از دست میده. اما اون نکته که حالا کسانی که به فکر معیشت طلاب هستند، دستاندارکاران، اگر منظورم بدنه جامعه مدنی باشه، بگیشه بدنه بازار که از قدیم بازار سنتی در یک ارتباط تنگاتنگ با حوزه بود و تامین معیشت طلاب رو میکرد، خب این امریست که عادیه، چون هنوز که هنوزه بسیاری از طلاب، یعنی غیر از اون روحانیونی که دستندر کار حکومت هستند که بعض معیشتشون از سطح متوسط هم بسیار بالاتره و هم از خان حکومت و سفره‌های نفتی استفاده میکنن و هم از خان دین، اما طلابی که دستشون به اینجا بند نیست، اینها وضعشون بسیار نامساعده.
آقای فرشتیان، بر اساس گزارش ها در بخش های مختلف بودجه سال 97 بیش از 2000 میلیارد تومان به حوزه های علمیه اختصاص یافته، از جمله برای حمایت از حوزه های علمیه و مدارس و علوم دینی فقط این یک مورد 420 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده، برنامه حمایت از آموزش طلاب علوم دینی 353 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده، برای حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل 253 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. این پولهایی که به این منابع مختلف علوم دینی تعلق میگیره، به نظر شما آیا کافی نیست برای طلاب و این پولها کجا میره، چون حساب و کتابی هم پس داده نمیشه؟
من با این ارقامی که شما خوندید خیلی آشنا نیستم، اما اون چیزی که من در ارقام آشنا هستم دو بخشی، یکی اون بخش بیمه هست و دوم بخشی که به نهادهایی از درون حوزه داده میشه، بخشی از مؤسسات حوزوی داده میشه. اون بودجه هایی که به مؤسسات حوزوی داده میشه، اینها اصلا وظیفه حکومت نیست، یعنی به گونه حکومت در یک بدبستان نامقدسی با حوزه قرار گرفته، با بخشی از حوزه. اینها بیشتر نهادهایی در حوزه هستند که این نهادهای حوزوی در خدمت حکومت هستند. اما در مورد نکته‌ای که مربوط به بیمه طلاب میشه، به نظر من این کار درستی، یعنی مشکلی نیست که طلاب از بودجه عمومی بیمه بشن، همچنان که بقیه اعضای جامعه، افراد جامعه بیمه میشن، یعنی جامعه چه طلبه چه غیر طلبه، هر شهروندی باید بیمه بشه. این به نظر من اصلا جای بحث و انتقاد نیست. برخلاف بودجه هایی که اشاره کردید، اونها کاملا به نظر میرسه خلاف امر دولت شهروندی. اینکه به نهادهای دینی داده میشه، نهادهای دینی باید بتونن بودجه های خودشون رو از درون هواداران خودشون جذب کنن. اگر هواداران اونها به اونها نمیتونن جذب بودجه بدن، خب اونها باید تعطیل کنن، یعنی تعارف نیست. و در طول تاریخ بسیاری از آیین ها، مسلک ها، هواداران اونها به اونها حمایت مالی نکردن، چه بسا اونها از بین رفتن.
آقای فرشتیان، هفته گذشته هم آقای کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران خواستار شده بود که بودجه حوزه های علمی افزایش پیدا بکنه و حالا هم آقای علم الهدا. در اوضاع کنونی و تجمعات و اعتراضاتی که بود که گفته شد دلایل اقتصادی و معیشتی هم داره، یک چنین درخواستهایی تأثیرش در افکار عمومی چه خواهد بود؟
من حقیقتش از این درخواست هایی که آقایون میگند تردید دارم، تردید جدی دارم که اینها آیا در درون جامعه زندگی میکنند یا نه و میدونند در جامعه چه میگذره یا نه. یعنی وقتی ادهی برای خریدن نان خالی مشکل دارند، در چنین شرایطی چنین خواسته هایی رو داشتن، نه تنها خلافه بلکه کاملا غیر منطقی است. دولت و منابع دولتی برای عموم جامعه است، نه برای قشر خاصی. من گاهی میگم شاید اینها پوست خربوزه ای که زیر پای اینها گذاشته میشه و اینها مزه کرده این دلارهای نفتی. و متاسفانه وقتی امام جمعه ما نیست منصوب حکومت میشه به معنایی، خب طبیعی است که این رابطه بین حکومت و نهاد دینی به این شکل در میاد و اونها به صورت یک بخشی از ارباب قدرت در اومدن، یک ذلی از اون مثلث سگانه زر و زور تدبیر دارن قرار میگیرن، متوجه نیستن و چوب رو نه تنها اینها میخورن، بلکه روحانیون مستقل و خداترس و پارسا هم در ذهن مردم همچین حالتی پیدا میکنه.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنوید با حسن فرشتیان، مجتهد و دین پژوه ساکن فرانسه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.